که موسیقی کار معروفه، مثل نهم خونی، مثل رزیف، ازوا، که میگن رقابت داشته تو همین نهم خونی ها. نهم خونی خیلی مشترک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مثلا عمان، قطر، کویت یا خود هرمزگان، بوشهر، خوزستان، یه سری نهم خونی هایی دارن، یا موسیقی کار، رزیف ازوا، یا موسیقی درمانی که خیلی به هم نزدیکن. اشعارشون، فرم موسیقیشون، فواصل، ریت، آرایش سازهایی که در کنار هم قرار میگیرن توی مراسم لیوا، مثلا اون آرایش پیپه ها با سازهای چیچنگه یا استاندو، یا اشعاری که توی نهم خونی میکنن تقریبا نزدیک به هم، خونی که توی بندر کنگ یا بندر لنگی یا جزیره قشم خونده میشه، در ارزم بزرگتون قطر یا کویت به همین شکل، یا عمان یا امارات. بنابراین اشتراکات زیادی ما با همسایه های جنوبی خلیج فارس داریم به واسطه همین رفت آمد ها.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن. گهواره تمدن، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
کتاب همیشه بهترین دوست بشر به شمار میره، دوستی که حقایق رو بیان میکنه و پرده از رازها بر میداره. در بخش بعدی برنامه همکارم زهرا جاتن به معرفی یکی از کتابهای خلیج فارس میپردازه. بشنوید.
خلیج فارس. خلیج فارس اثری است که بعد از گذشت حدود 70 سال توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و انتشارات سخن تجدید چاپ شده. کتاب خلیج فارس اطلاعاتی کلی درباره موقعیت جغرافیایی و تاریخی خلیج فارس در اختیار می‌گذاره و حاصل دور جدید توجه مردم ایران به خلیج فارس و بازگرداندن حق مالکیت ایران بر اون منطقه است. کتاب خلیج فارس در 158 صفحه و به قیمت 33,000 تومان در بازار به فروش میرسه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گهواره تمدن رسیدیم. امیدواریم بتونیم در این برنامه هرچه بیشتر به معرفی خلیج فارس بپردازیم. از اینکه رادیو خلیج فارس رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و تا سلامی دیگر شما رو به خدای منان می‌سپاریم. در پناه خدا.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، ملیحه توکلی بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم. ریحانه جان بیا بشین دارم. دیگه خسته شدی.
دارم برنجو دم میذارم مرتضی، الان میام.
چرا اینقدر خودتو خسته میکنی؟ یه چیز حاضری میخوردیم دیگه.
تموم شد مرتضی جان، اومدم.
بیا بشین بابا ریحانه. خدا قوت
کنه. سلامت باشی
ریحانه جان، یکم به فکر خودت باش. از صبح که میری مدرسه با بچه های مردم سر کله میزنی، بعد از ظهرم که میای سرت تو کتابه تا برای فردای بچه ها مطلب تهیه کنی. این وسط بچه داری و کارای خونه هم هست. آخه عزیز من، اینطوری که تو داری پیش میری یه وقت خدای نکرده مریض میشی.
نه مرتضی جان، نگران نباش، چیزیم نمیشه. همه این کارایی که گفتی و دوست دارم. آدم با کار زنده است دیگه. این که حس کنی وجودت برای دیگران مفیده، اونقدر حس قشنگیه که خستگی رو از تنت بیرون میبری.
آره خب، ولی یکم مراقب خودت هم باشی بد نیست.
مراقبم مرتضی، گفتم که نگران نباش. حالا تو علی بیدار نشده و تو هم داری روزنامه میخونی، منم با اجازت برم چند تا مطلب برای فردای بچه های مدرسه آماده کنم.
بشین ریحانه، کارت دارم.
چی شده مرتضی؟
چیزی نشده ریحانه. امروز که داشتم از اداره می اومدم، خوب. سر راه رفتم مغازه مصطفی رفیقم.
هم که کتاب فروشی داره؟
آره.
خب
دیدم چند جلد کتاب رو پیشخون مغازه است. همینطور که داشتم با مصطفی حرف می زدم، یکیشو برداشتم و ورق زدم. راستش چند تا ورق که زدم یادتو افتادم.
یاد من؟ واسه چی آخه؟
واسه چی نداره؟ مگه میشه من کتاب ببینم و یادتو نیفتم؟ مخصوصا کتابی که بدونم خیلی به درد کارت میخوره.
واضح تر بگو ببینم چی میگی مرتضی.
ببینم، مگه تو معلم پرورشی دبیرستان دخترونه نیستی؟
آره، چطور مگه؟
خیلی خوب، کتابی که من تو کتاب فروشی رفیقم دیدم و البته برات خریدم مناسب کارت ریحانه. همین.
جدی میگی مرتضی؟
آره.
خب حالا کجاست ببینمش؟
ایناش، همینجلای این روزنامه.
حالا چرا پیچیدی تو روزنامه؟
رفیقم مصطفی دید روزنامه دستمه، یه صفحشو برداشت و دور کتاب پیچید. ببخشید دیگه کادو نکردم، چون میخواستم تو مسیر خودم هم بخونمش.
اشکالی نداره مرتضی، همین که به فکرم بودی کلی ارزش داره. تازه میگی خودت هم تو را خوندیش، خیلی خوبه.
همشو که نه، ولی 30-40 صفحشو خوندم. اگه ترافیک یکم بیشتر بود تا آخرشو میخوندم.
خب پس الان میتونی توضیح بدی توش چی نوشته ها؟
اون که آره، ولی میخوام خودت بخونیش.
اون که حتما، ولی دوست دارم تو اول بگی چی توش نوشته.
باشه، چشم، میگم.
ممنون.
اولا اسم کتاب نیایش و زندگیه و مرکز نشر هاجر که وابسته به حوزه علمیه خواهرانه منتشرش کرده. این کتاب 16 تا درس داره. بعضی از موضوعاتش رازخواهی و نیازخواهی، خواب بیدار دلان، دلشدگی در شب، لقمه لقمه تا خدا، لباس ایمان و با رزق پاک به سوی افلاک و ایمانه. از همه این موضوعات میتونی مطلب تهیه کنی ریحانه. از نکته های جالب این کتاب اینه که هر درسی چند تا بخش داره. اول متن عربی دعا اومده و ترجمه شده. بعدم تصویری کلی از محتوای درس گفته شده و با طرح 1 تا 3 سوال انگیزشی ذهن دانش آموزان رو برای پیگیری و دریافت بهتر مطالب آماده میکنه. شرح واژگان و شرح دعا هم بخشای دیگه این کتابه. اصلا چرا من دارم اینقدر توضیح میدم؟ بیا بگیر خودت ببین.
بده ببینم.
بیا
ببینم. عالیه مرتضی، من همیشه دنبال همچین کتابی بودم. خیلی ممنونم ازت. دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
ببینم، رازگویی و نیازخواهی.
آره، این قسمت درس اول و بخشی از نیایش 13 صحیفه سجادی است.
اللهم یا منتها مطلب الحاجات، معبودا ای جایگاه پایانی درخواست نیازها.
این صفحه تا آخر دعا و ترجمهش نوشته شده. صفحه بعدو بخون توضیحشه.
بذار ببینم. نوشته همواره با احساس نیازی در خود به تکاپو میفتیم تا جایگاهی را بجوییم که در آن نیاز خود را برآوریم. برای همین به پیرامون خود توجه میکنیم و هنگامی که خواسته خود را نزد یکی از آفریدگان یافتیم، بیدرنگ به سراغ او میرویم و نیاز خود را برطرف میکنیم. اما با کمی دقت در میابیم همه آفریدگانی که آنان را جایگاه رفع نیاز خود می شماریم، خودشان نیازمند هستند. در حقیقت آنان چیزی از خود ندارند، چرا که در اصل هستی خود محتاج و نیازمند آفریدگار خود هستند. پس جایگاه اصلی رفع نیاز ما آنها نیستند، بلکه کسی است که به آنان هستی می بخشد و نیازشان را برطرف.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب نیایش و زندگی نوشته آقای رسول هاشمی معرفی شد. این کتاب و مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در 191 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر همه شما شنوندگان گرامی در هر جای کشور و هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید. روزگارتون پر از شادکامی باشه انشالله. برنامه قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم که ویژه حکایت‌های شیرین پارسی است. به رسم هر برنامه، نخست ابیاتی رو تقدیم حضورتون میکنیم، این بار از ابوالقاسم لاهوتی. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل آفرین دل مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل. از این دل داد من بستان خدایا، ز دستش تا به کی گویم خدا دل. بشد خاک و ز کویت بر نخیزد، زهی ثابت قدم دل با وفا دل. روزی حجاج ابن یوسف ثقفی از فرمان روایان صفاک و خونریز و ستمگر در صحرا با عده از نزدیکان خود به گردش مشغول بود. از دور غلامی را دید که به چراندن گوسفند مشغول است. حجاج به همراهانش گفت شما سر جای خود بمانید تا من با این غلام صحبتی کنم. آنگاه اسب خود را سوار شد و نزد غلام رفت. سلام کرد و غلام هم جواب داد. حجاج از او پرسید که ای غلام، حجاج بر شما چگونه حاکمی است؟ غلام گفت لعنت خدا بر او باشد که هرگز ظالم تر از او بر مسند حکومت ننشسته. بیرحمی، صفاکی و خدا نترسی از صفات اوست. امیدوارم هرچه زودتر روی زمین از لوس ظلم او پاک شود. حجاج گفت مرا می شناسی؟ غلام گفت نه. گفت من حجاجم. غلام گفت مرا می شناسی؟ حجاج گفت نه. غلام گفت من هم چوپانی هستم که ماهی یک بار دیوانه می شدم و اتفاقا امروز همان روز است. حجاج خندید و از او درگذشت. فقیری وارد مجلسی شد و نزدیک توانگری مغرور نشست. توانگر که از نشستن او ناراحت شده بود با ترش رویی خطاب به فقیر گفت میان تو و خر چقدر فرق است؟ فقیر فوراً گفت یک وجب و اشاره به فاصله بین خود و توانگر کرد. توانگر با این جواب کوبنده سکوت کرد و سرفکنده شد. مردی باقالای فراوان خرمن کرده بود و در کنار آن خوابیده بود. فرد دیگری که کارش زورگویی و دزدی بود آمد و بنا کرد به پر کردن ظرفی که در دستش بود. صاحب باقالا بلند شد که دزد را بگیرد. با هم گلاویز شدند. عاقبت دزد صاحب خرمن باقالا را بر زمین کوبید و روی سینه‌اش نشست و گفت بی انصاف، من میخواستم مقدار کمی از این باقلاها را ببرم، حالا که این طور شد تو را میکشم و همه را میبرم. صاحب باقلا که دید زورش به او نمیرسد گفت حالا که پای جان در میانه است برو خر بیار و باقلا بار کن. مردی تنومند و بلند قامت گدایی می کرد. روزی از مردی درخواست کمک کرد و گفت به من درمانده وامانده بدبخت بی چیز کمک کن. مرد قد و بالای گدا را برانداز کرد و گفت گردن کلفت برو کار کن، تو با این هیکل به جای 4 نفر می توانی کار کنی. گدا گفت اتفاقا به همین علت است که گدایی می کنم و راضی نمی شوم باعث قطع نان 4 نفر شوم. در روزگاران گذشته جنگجویی کمان برداشته بود و به جنگ میرفت، اما تیر همراه نداشت. شخصی به او گفت: تو که تیر نداری، کمان بی تیر به چه کارت می آید؟ سرباز گفت: بیگمان از طرف مقابل تیری خواهد رسید، آن را به کمان خواهم گذاشت و به سویشان پرتاب خواهم کرد. مرد گفت: شاید تیری از دشمن نرسد. جنگجو گفت: آنگاه جنگی نخواهد بود که به تیر نیاز شود. کسی در بستر مرگ خوابیده بود و دید هیکل عجیب و غریبی پیدا شد. بیمار گفت: شما که هستید که بدون خبر و سرزده وارد شدید؟ گفت: من مرگم، سرزده هم نیامده. اگر نظر مبارک باشد، 20 سال پیش اشتهایت کم شد و من بودم که خبرت کردم. سال بعد دندانهایت شروع به ریختن کرد، این هم خبر من بود. بعد خوابت کم شد، قوایت تحلیل رفت و لاغر و نحیف شدی. همه اینها خبرهایی بود که من برای ورود خود می دادم. شما کوتاهی کردید که تا کنون متوجه نشده اید. از دوره نادرشاه افشار حکایت‌های زیادی نقل شده است. نادرشاه مردی جنگجو بود و بیشتر عمر خود را صرف لشکرکشی‌های مختلف کرد و تا توانست تمام ایران را تحت فرمان خود درآورد. حتی به کشورهای همسایه نیز لشکرکشی کرد و آنها را نیز تحت اطاعت خود درآورد. از جمله هند که در آن زمان کشوری بزرگ با ذخایری فراوان از طلا و نقره و انواع جواهرات و الماس بود. در یکی از جنگ‌هایی که نادرشاه با شورشیان داخلی ایران داشت، چون جوان بود و تجربه کافی برای جنگ نداشت، دشمن در منطقه ای کمین کرد و از پشت به سپاه او حمله ور شد. نادر که توان دفاع نداشت، غافلگیر شد. سربازانش یکی پس از دیگری با ضربات دشمن از پای در می آمدند و چیزی نمانده بود تا او با سپاهیانش شکست بخورد. اما در آن حال چاره‌ای به ذهنش رسید و دستور عقب نشینی داد تا پس از آرایشی دوباره سپاهش با یک نقشه و طرح جدید وارد جنگ شود. دشمن که دید شکست سپاه نادر نزدیک و تعداد کمی از سپاهیانش باقی مانده اند، اجازه عقب نشینی نداد. هر کس می خواست از میدان جنگ عقب نشینی کند، با ضربه ای او را از پای در می آوردند. در این میان، نادرشاه به کمک عده‌ای از نزدیکانش توانست به سمت بیابان فرار کند. نادر آنقدر دوید تا اینکه مطمئن شد کسی او را دنبال نمی‌کند و به حدی دور شده که به راحتی نمی‌توانند به او دست پیدا کنند. کم کم گرسنگی و تشنگی باعث ضعف او شد که از دور روستای کوچکی دید. جان دوباره‌ای گرفت و هر طور بود خود را به آن روستا رساند. به اولین منزلی که رسید در زد. پیرزنی در گشود و وقتی نادر را ضعیف و ناتوان دید به خانه راهش داد. نادر از شدت ضعف در همان وسط حیات افتاد و دیگر توان حرکت نداشت. به سختی و با اشاره به پیرزن گفت: من نادر شاه پادشاه ایرانم، هرچه برای آشامیدن و خوردن داری بده تا بخورم. پیرزن که نادر را اصلا نمی شناخت گفت: هر کس می خواهی باش، تو مهمان منی و من در حد توانم از مهمانم پذیرایی می کنم. نادر گفت: هر چه تو بگویی، من گرسنه و تشنه ام. پیرزن گفت: الان غذایی برای خوردن ندارم، اما آب هست، برایت می آورم. پسر من خارکن است، بارش را امروز به شهر برده تا بفروشد. اگر صبر کنی تا پسرم بیاید، نان هم دارم. آنگاه کوزه آب در پیش نادر گذاشت. نادر سریع کوزه پر از آب را سر کشید. در همین حین صدای گاوی را شنید. از پیرزن پرسید: این مگر صدای گاو نیست؟
پیرزن گفت بله. نادر گفت خب برو مقداری شیر به دوش بیاور تا من بخورم. پیرزن گفت گاو من نر است، اگر ماده بود و شیر میداد خودم میدویدم و شیر برایت میآوردم. نادر که بی نهایت خود رعی بود و حرف حساب سرش نمی شد اصرار می کرد که من این چیزها سرم نمی شود، برو و برای من شیر بیاور تا بخورم. پیرزن گفت حالا فهمیدم که تو پادشاهی، حتما به زیر دستانت هم حرف ناحسابی زده ای که حالا در بیابان گرسنه و تشنه رهایت کردند. من می گویم نرست، تو می گویی بدوش. روزگاری ظریفی و مردی بخیل همسایه هم بودند. یکی از روزها مالی از بخیل گم شد و چون کسی را نیافت همسایه را تهمت زد. نزد داروغ شکایت برد. داروغ که خود نیز چون بخیل پول پرست و مردم آزار بود او را به داروغ خانه خواست و پس از طرح شکایت بخیل گفت خب چه میگویی درباره این ادعا؟ ظریف گفت او دروغ میگوید، من کاری نکردم. اگر راست میگوید برود و دزد واقعی را بیابد. داروغه گفت خب پس قسم بخور. ظریف گفت آخر تو بگو، این انصاف باشد که همه نعمتهای روی زمین را تو و دیگران بخورید و فقط من قسمش را بخورم. در گذشته نچندان دور هر روستایی صاحبی داشت. روستاها مثل کالاهای دیگر خرید و فروش می شدند و هر کس پول و ثروتی داشت می توانست صاحب یک یا چند روستا بشود. مردم روستا هم مجبور بودند هر ساله مقداری از دسترنج و زحمت خود را به صاحب روستا بدهند. یکی از روستاها صاحبی داشت که به او قلی خان می گفتند. او نه زحمتی میکشید نه کاری میکرد. همه مردم از دورگویی‌هایش ناراضی بودند. قلی خان آشپزی داشت که شب و روز از برای او غذا میپخت و آشپز بدی هم نبود. اما چون از کارهای خان و زورگویی‌های او ناراحت بود توجهی به پخت درست غذا نمیکرد. غذاهایی که آشپز میپخت بدبو، بدطعم و بی‌ارزش بود. اما خان هیچ اعتراضی نمیکرد و اطرافیانش هم گرچه می دانستند غذاها بدبو هستند اما از ترس خان چیزی نمی گفتند. یک روز که آشپز باشی مشغول غذا پختن بود ناگهان سنگ نمک از دستش در رفت و مستقیم به دیگه غذا افتاد. آشپز باشی اول تصمیم گرفت که سنگ نمک را در بیاورد، اما وقتی به این فکر افتاد که خان هیچ وقت توجهی نمی کند تصمیم گرفت که خودش را به زحمت نیندازد. وقتی غذا آماده شد و همه دور سفره بزرگی نشستند، هر کس با بیمیلی غذای خودش را در ظرف کشید. با خوردن اولین لقمه آه از نهاد همه برآمد. قلی خان دو سه لقمه خورد و حرفی نزد، اما انگار متوجه موضوعی شده باشد دست از غذا خوردن کشید و رو به آشپز کرد و گفت ببینم غذا کمی شور نشده؟ آشپز تکذیب کرد و با خونسردی گفت نه. اطرافیان که برای اولین بار اعتراض خان را دیده بودند از جواب آشپز عصبانی شدند و یکی از آنها فریاد کشید خجالت بکش، این غذا انقدر شور شده که خان هم فهمید. قلی خان گفت یعنی غذا همیشه بد بوده و من نفهمیدم؟ یکی دیگر گفت بله قربان همین طور است. قلی خان که اصلا تحمل حرفهای توهین‌آمیز دیگران را نداشت چوبی برداشت و به جان اطرافیان افتاد و آنها را از خانه راند و گفت به من میگویید نفهم؟ بعد رو به آشپز کرد و گفت دیگر به اینها غذا نده. آنگاه نشست و بقیه غذا را تا آخر خورد. از آن به بعد هنگامی که کسی در انجام کارهای نادرست و استفاده نابجا از موقعیت ها زیاد روی کند
تا جایی که صدای ساکت ترین آدم ها هم به عنوان اعتراض در بیاید، میگویند آنقدر شور بود که خان هم فهمید.